پیشه ای را برگزین که دوستش داری، آنگاه هرگز مجبور نخواهی بود که حتی یک روز زندگی را هم کار کنی. سپاسگزاریم که با آموزش صادرات همراه هستید. خب جناب مسئولی، اگر موافق باشید این موضوع فورفیتینگ رو یک جمع‌بندی داشته باشیم. سپاسگزار میشم.
عرض کنم خدمت عزیزان، فورفیت کردن یا به عبارتی خرید و فروش اسناد بلند مدت رو در تجارت و بحث‌های بانکداری اطلاق میشه بهش. در برخی از کشورها این مدت از 6 ماه شروع میشه تا سالش مشخص نیست، ولی نهایتاً 7 و برخی از کشورها نهایتاً 10 سال بیشتر نیست.
بله.
اعدادی را هم که به عنوان فورفیت میپذیرند یا فورفیتورها میپذیرند، برخی از کشورها 100 هزار دلار یا معادل آن، برخی از کشورها 250 هزار دلار و به بالا هست. پس اعداد کمتر و اون مدت کمتر هم فورفیترها میان نمیان.
بله.
گفتیم صادر کنندگان عزیز زمانی که با خرید و فروش زیادی برخوردار هستن یا مشتریای زیادی دارن ولی نگرانن که همش نسیه بفروشن به پولشون نمیرسن، یکی از بحثاش همین هستش که فورفیت بکنن. قبلش هم میتونن برن با فورفیترها یا فورفیترها صحبت بکنن، که من عرض کردم در حال حاضر برخی از بانک‌های ما تحت عنوان فورفیتر هستند و به مؤسسات مالی هم میتونن باشن که فقط کارشون همین هستش، حالا در داخل و یا خارج از کشور.
بله.
پس میرن زمینه مربوطه را صحبت میکنن، توافقات ضمنی معین میشه، صادر کننده ما میاد با توجه به شرایط و LC که براش افتتاح شده میره توی دلیوری تایم، تامین مواد اولیه، تولید کالا، بسته‌بندی صادراتی، انجام تشریفات گمرکی در کشور مبدا صدور و همچنین بارگیری کالا روی وسیله نقلیه و صدور بارنامه. ما تا اینجا میگیم دلیوری تایم.
بله.
تو فاصله داکیومنت پرزنتیشن کلیه اسناد مورد نیاز خریدار یا مندرج در LC رو باید تهیه بکنه. در اون فاصله که UCP حد اکثر 21 روز دیده اون رو، میره اونا رو مهیا میکنه، به بانک داده میشه. بانک بلگه ای رو، رسید رو به این شخص خواهد داد که طی 5 سال آینده، یعنی تاریخ دقیقا مشخص میشه. اگر بحث فورفیت ما 5 ساله رو مثال رو بخوام عرض کنم، یک رسیدی به این صادر کننده ما داده میشه که آی صادر کننده در فلان روز که قطعا 5 سال بعد سپری شده باشد، شما میتوانید به این بانک مراجعه بکنید و پولتون رو دریافت بکنید. حالا صادر کننده از ما اگر با فورفیتری صحبت کرده باشه، قراردادش رو منعقد کرده، میاد این شخص رو هم به بانک میتونه رسماً معرفی بکنه.
بله.
حتی فورفیترها میتوانن با بانک مدیون یا بانک گشایش اعتبار نیز مکاتبه مستقیم هم داشته باشن. این کسی که میاد این اسناد میخره، عرض کردم که ویداد ریکورس میخره، بدون حق رجوع میخره. ضرایبی که میبایستی یعنی عدد اصلی کم بشه، ریسک کشور بدهکار یا خریدار ما تو مثال ما هست، بانک هست و خود شرکت هم به عبارتی اعتبار سنجی میشه، و به علاوه سودی که فورفیتر میخواد از اون مبلغی که واگذار میکنه برای خودش داشته باشه دیگه.
بله.
اینها جمع میشه و با تفاهمی که با طرف مقابل داشته کسب میشه از اون مبلغ، و اون وجوه میتونه به صورت نقد یا به حساب طرف واریز بشه.
بله.
حالا میمونه اون فورفیتر و اون اسناد. میتونه همون روز موعود بره در اون بانکی که ما میگیم بانک معامله کننده، این ورق رو ارائه بکنه و پول رو دریافت کنه. اگر به هر دلیلی در اون روز مقرر یا روز موعود این سند تبدیل به پول نشد، در فورفیتینگ حق رجوع به صادر کننده فرضی رو نداره.
نداره.
چون به خاطر همون ویداد ریکورسش یک ضریب ریسکی هم برای اون محاسبه کرده و از عددی که پرداخت داره میکنه کسر خواهد کرد.
سپاسگزارم جناب مسعودی از توضیحاتتون در خصوص موضوع فورفیتینگ. بسیار اطلاعات خوبی رو در اختیار ما و شنوندگان گذاشتید. اگر اجازه بدید من در واقع با توجه به اینکه مدام پیامک‌های برنامه رو چک می‌کنم، خیلی از شنوندگان گرامی ما لطف می‌کنن، پیامک می‌ذارن، حالا همه اینا رو البته همکاران دقت می‌کنن، مد نظر قرار میدن، منتها یه سوالی رو مدام شنوندگان در واقع پرسیدن در این خصوص که شرایط عکس کارت بازرگانی چیست. ما خیلی از این دست پیامک‌ها در سامانمون زیاد داریم.
یکی از سوالاتی که معمولا در جوامع تجاری و آموزشی هم مطرح هستش، همیشه عزیزان میگن آقا شرایط عکس کارت بازرگانی در کشور شامل چه پارامترهایی میشه؟
بله.
من اول عرض کنم خدمت عزیزان، قبل از اینکه هر عزیزی چه به صورت حقیقی چه به صورت حقوقی که باید شرکت داشته باشه بخواد به طرف عکس کارت بازرگانی بره، درخواست میکنم که بعد از بیش از 31 سال تجربه در تجارت خارجی در کشور، درخواست میکنم اول تخصص اطلاعات را حتما افزایش بدهد، بعد برود سراغ کارت بازرگانی.
بله.
گرفتن کارت بازرگانی افزایش معلوماتی رو برای کسی ایجاد نمیکنه، فقط راه واردات صادرات رو تسهیل میکنه به عبارت. یعنی بدون کارت بازرگانی بنده واردات و صادرات به نام خودم امکان پذیر نخواهد بود. ممکنه تجارت بکنم ولی به نام خودم امکان پذیر
نیست.
ما در برخی از برنامه‌ای که با اعضای اتاق بازرگانی تهران و یا ایران قبلا داشتیم، همیشه این درخواست داشتیم که آقا صدور کارت فقط منوط به ارائه مدارک نشه، و قطعا هم دوستان ما دلسوزتر از بنده قطعا هستن. دوره‌هایی رو هم تو 4 ساعت برگزار میکنن که بنده نقد کردم، گفتم در 4 ساعت اگر قرار بشه یک نفر تاجر بشود که تجارت زیر سوال میرود. بعد عوض شد کردن 60 سوال، گفتیم خب 60 سوال هم یعنی از ما میپرسن. من پیشنهاد همیشه دادم و عرض میکنم خدمت عزیزان که در ارتباط با کارت بازرگانی هستن، نمیگیم اجبار باشه، اون بحث کلمه اجبار شاید کلمه خوبی از روانشناسی نباشه، بیایم موتیویشن رو ایجاد کنیم، بیایم انگیزش بدیم کسانی که میخواهید کارت بازرگانی بگیرید، ممکنه در تجارت خارجی سرتون کلاه برود، ممکنه پولتان از بین برود، شاید نتوانید به اون نحوه مطلوبی که در تجارت خارجی است شما کالا وارد یا صادر بکنید.
بله.
پیشنهاد میگردد 50 ساعت 100 ساعت یا هر مقداری که توان دارید در مراکز مهم و معتبری که در کشور علل خصوص مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت وجود دارد دوره‌های را سپری کنید. من قطع و یقین این رو دارم عرض میکنم، کسانی که کارت دارن و کار نمیکنند اطلاعات هم ندارن، گاهن شاید هم واگذار کنند به غیر، و همچنین عرضم خدمت شما ممکنه کسانی هم که کارت نداشتن اطلاعات خوبی داشته باشن. پس من پیشنهاد میکنم ابتدا ما اطلاعات خودمون رو افزایش بدیم. اگر من چون مطلب شرایط کارت زیاد است ایزای فهم در برنامه بعدی من خدمت عزیزان باشم.
بله، با توجه به این که همکاران هم اشاره میکنن که 5 دقیقه باقی مونده، چون که خیلی ما پیامک داشتیم در این خصوص،
بحث بسیار مهمی است در کشور.
بله. خیلی خب جناب مسعودی اگر موافق باشید یک سری به سایت ifbc.ir بزنیم مردم چه سوالی پرسیدن.
سوالات خب انواع اقسام هستش. من چیزی که انتخاب کردم، سوالاتی که انتخاب کردم بحث‌های گمرکی هستش. اولا میگن سی وی در گمرکی یعنی چی؟
بله.
و فرمول محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی به چه صورتی به عبارتی محاسبه و اخذ میشه. کلمه سی وی در گمرک یعنی کاستومز ولیو، کاستومز ولیو یعنی ارزش کالا در گمرک، این شامل کاست، اینشورنس اند فریت میشه، یعنی ارزش کالا، حق بیمه که تعلق گرفته یا خواهد گرفت، و همچنین کرایه حملی که کالا میبایستی از مبدأ تا مقصد بیاد.
بله.
ما بدون داشتن سی وی اگر به گمرک مراجعه کنیم و اعداد نتواند به دست بیاد کالامون امکان ترخیص ندارد. فقط اگر بیمه محلی کارهای بیمه را انجام نده باشیم از طریق فرمول بیمه محلی گمرک میتونه به اون آی یا اینشورنس برسه و بعد حتما ما نسبت به سی وی باید حقوق ورودی رو پرداخت کنیم. برای پرداخت حقوق ورودی حتما باید به عدد سی وی برسیم. عدد سی وی ضرب در اون ضریب تعرفه گمرکی میشه فرمول محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی.
بله، متشکرم. خب اگر اجازه بدید چند اصطلاح هم از شما بیاموزیم.
بفرمایید.
FCL LCL چی هست جناب مسعود؟
بله، زمانی که با این اختصارات FCL و LCL با مواجه میشیم، یعنی اینکه یک فروشنده به صورت انفرادی برای چند خریدار داخل این کانتینر داره کالا رو ارسال میکنه.
بله. LCL FCL چی هست؟
خب این معکوس میشه دیگه، به عبارتی چند فروشنده در این کانتینر برای یک خریدار کالایی رو ارسال میکنه.
متشکر. خب FCL چی هست؟
یعنی که یک فروشنده برای یک خریدار کالا رو صادر میکنه و در این کانتینر فقط یک بارنامه صادر شده براش.
بله. LCL چطور؟
یعنی فروشندگان مختلفی برای خریداران مختلفی در کشور مقصد کالایی رو در یک کانتینر ارسال کردن، یعنی چندین بارنامه در این کانتینر کالاشون موجود هستش.
بله. خب فوب چارج چی هست؟
فوب چارج ارزم خدمت شما کلی هزینه‌ای که از محل کارخونه یا انبار فروشنده تا قرار گرفتن کالا روی عرشه کشتی است که شامل هزینه حمل، هزینه بارگیری، هزینه حمل در صورتی که در گمرک کشور مبدا صدور هزینه‌ای داشته باشه و نهایتاً هزینه لود کردن کالا و قرار گرفتن روی کشتی می باشد.
بله. دلیوری اوردر
همون ترخیصی هستش که زمانی که از آن کالاشون رو به صورت هوایی میارن اون فرم ترخیصیه رو برخی از شرکت‌های هواپیمایی دلیوری اوردر می‌نویسن.
بله. میکس پیمنت،
زمانی که یک فروشنده و خریداری تفاهم میکنن که پرداخت وجه به صورت میکس پیمنت باشه، یعنی ترکیبی، میتونه در چند بخش این اتفاق بیفته. در خریدهای نقدی معمولا غالبا داره به همین صورت، یه بخشی ابتدایی، یه بخشی هم قبل از رسیدن اسناد به دست خریدار، ولی در اعتبارات اسنادی هم امکان این که خریداری به طرق مختلف یا با به صورت ترکیبی پول رو به فروشنده پرداخت بکنه وجود داره، علل خصوص در LC رد کلوز که همون LC سایت هست که شرط پرداختش میکس میشه، یعنی فروشنده یا صادر کننده میتونه بخشی از پول رو قبل از تامین مواد اولیه، تولید کالا و ارائه اسناد هم به بانک بگیره، یه بخشش هم میتونه هنگام نگوشیشن بگیره، حتی بخش آخرش رو تسویه حساب هم پس از رسیدن کالا به دست خریدار امکان پذیر است.
بله. فریز تایم چی هست؟
فریز تایم مدت زمانی برای خواب کالا هست که اومده ترانسشیپ شده، یعنی کالا از یک کشوری اومده در کشوری دیگه میخواد ورود پیدا کنه واسه نقلیه بعدی، اون فرصت زمانی، اون بازه زمانی که کالا انتظار میکشد در وسیله نقلیه بعدی جهت ادامه سفر یا ادامه مسیر رو داشته باشه رو میگیم فری استایل.
بله. PSI چی هست؟
فری شیپمن اینسپکشن هستش، بازرسی کمی ظاهری هستش که قبل از بارگیری کالا ارزم خدمت شما میبایستی اون شرکت بازرسی کننده انجام بده، یعنی کالای مورد نظر با چشم مورد بازرسی قرار میگن، یا ویژوال اینسپکشن یا کمی یا ظاهری بهش میگن.
بله. HS چطور؟
HS هارمونایز سیستم هست، سیستم طبقه بندی کالاها در گمرک میباشد که توسط WCO یا سازمان جهانی گمرک تعیین و مشخص شده. الان آخرین سیستم طبقه بندی کالاها در گمرکات دنیا که عضو HS هستن، همون HS هست که معمولا 6 رقم تعرفه کالاها در صورت تفصیل درست خریدار و فروشنده باید ثابت باشد و 2 رقم آخر که 8 رقم 7 و 8 رقم هست رو هر کشوری میتونه اضافه بکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب مسعودی از کلامتون. ما باز هم استفاده کردیم.
اسلام کنم.
موفق باشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بزرگترین اشتباهی که می توانی در زندگیت بکنی این است که پیوسته از اشتباه کردن بترسی. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف میکنه. دو برابر میانگین جهانی دو برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست. می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
به نام خدایی که نزدیک است، خدایی که وجودش عشق است و با ذکر نامش آرامش را در خانه دل جا می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به شما یارانی که با برنامه عیار همراه هستید. خب هموطنان گرامی، در برنامه عیار یک بحث کارشناسی مطرح است در مورد احکام فقهی. در این برنامه هم سعی می‌کنیم آنچه که مورد استفاده است، کاربردی و برای همه ما نیاز هست که مطلع باشیم رو مطرح می‌کنیم. به همین دلیل حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا مهمان برنامه ما هستند و به این مباحث پاسخ میدن. آقای پویا عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر شما آقای کوشکی عزیز و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو اقتصاد و همراهان گرامی برنامه عیار، امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری میفرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و قبول و استفاده از آن قرار بده
انشاءالله. خیلی متشکرم. من مباحثی که به حال مطرح هست، نیاز هست، هر کدوم رو به تنهایی مطرح میکنم که از اتعالی پاسخ بدید. یکی از موارد افرادی که چند شغل دارن، به حال اینها میگن مثلا ما در این چند شغل باید چند خمس بدیم یا همه رو باید حساب بکنیم یک بار خمس بدیم.
حسن خدمت شما که همه آیین و مراجع میفهمن که میتونه این فرد برای هر شغلش حساب سال جداگانه داشته باشه. مثلا کارمنده و حقوق کارمندیشو فرض بکنید که از خرداد شروع شده اولین حقوقی که گرفته، بعد در این حال اومده و مثلا فرض بکنید که یه وسیله نقلیه هم خریده که گاهی اوقات تو ساعت‌های بعد از کارش بره باش کار بکنه و این شغل دومش محسوب بشه بله. رانندگی و اونو فرض بکنید در زمستان تهیه کرده، خب اون حساب سال این با حساب سال کارمندیش با هم متفاوته، هر کدوم سر سال خودش حساب بشه. فقط مقام معظم رهبری با آیت الله مکارم میفهمن که بنابر احتیاط واجب باید درآمد هر دو شغل رو یا هر چند شغل رو آخر سال یک جا حساب بکنه.
بله.
ولی بقیه مراجع میفهمن که اشکال نداره، میتونه جدا جدا حساب بکنه، هر شغل رو با همون زمان خودش حساب بکنه و سال جداگانه داشته باشه. بله. ممکنه بعضی اصلا چند شغله باشن.
همینطوره.
بله. ما نمونه عرض کردیم خدمت شما.
بسیار خوب. خب فردی که مجرده چی؟ اون هم به هر حال خمس تعلق میگیره بهش؟
ببینید اگر یه جوان مجرد درآمد شخصی داشته باشه برای خودش، بله باید حساب بکنه ولو کم باشه. بعضی فکر میکنه اگر اندک باشه نباید حساب بکنه، یا ما که چیزی نمونه، خب آخر سال 1000 تومن میمونه یا نه، اگه 1000 تومنی بمونه 200 تومنش خمسه. این جریان بی شتیته خیلی چیز جالبیه.
بله.
وکیل امام کاظم علیه السلام خمس ها رو میاره، وجوهات رو میاره پیش حضرت تقدیم میکنه، بعد یک کلاف نخی ظاهرن یا یک پارچه اندکی رو، یه چیز خیلی اندکی رو هم میاره، میگه اینم فلان پیرزن فرستاده و اونم خمسش بوده. حضرت همینو خیلی بهش اعتنا دارن و قبول میکنن، براش دعا میکنن و بعد اون یه تقاضایی هم کرده بود که در زمان مرگش حضرت حضور پیدا بکنن که حضرت این وعده رو هم وفا میفرمان.
بله.
این یه درس خیلی قشنگه برای ما، چون مبلغه مهم نیست. قرآن میفرماد لا ینال الله دماؤها ولا لحومها، در بحث قربانی میفرماد این خونش و این گوشت این قربانی که به خدا نمیرسه، ولکن یناله تقوا منکم، اون چیزی که واقعا نشون دهنده شخصیت شماست اون تقوایی است که شما دارید به خاطر خدا این کار رو انجام دادید. در بحث خمس هم همینه، بره حساب بکنه، حالا ممکنه 1000 تومن موند، چه میدونم نیم کیلو برنج موند، آقا 100 گرمش خمسه، چه اشکال داره ولو اندک. حالا یه جوانی اگر مجرد هم هست برای خودش یه شغل جدایی داره و نونخور پدرش محسوب نمیشود، برای اون شغلش باید بره حساب سال داشته باشه و سر سال خمسی ادا بکنه.
بسیار. حاجی پویا، یکی از مواردی که شاید به ذهن خیلی ها هم میاد اینه که ما یه مقداری میترسیم از این که مراجعه بکنیم و بگیم میخواییم خمس بدیم، احساس میکنیم که همه مالمون رو از دست میدیم.
آره
این موارد رو دوستان باید رعایت بکنه، همینطوری که شما فرمودید ممکن اصلا تعلق نگیره.
بله بله
بله.
متاسفانه این حس خیلی بدیه دیگه، اگه آدم نتونه خودش رو کنترل بکنه
بله.
گرفتار این حس ها میشه. یکی از دوستان ما دفتر مراجع بود، یه چیز تعریف میگه خیلی جالب، میگه واقعا چند روز بود یه بنده خدای میومد میشست، چند ساعتی با کوچه‌البار بود اینا، میومد میشست و بچم میرفت. یه بار گفتم آقا شما کار خاصی داری؟ گفت آره من خمس رو حساب کردم تو جیبمه، دلم نمیاد بدم. یعنی بعضی وقت خمس و زکات میخوان بدن یا انفاق بکنن در راه خدا، زبون حالشون اینه آقا من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، گویا داره جان میده، جان نیست، پول برمیگرده،
چون برکتش بیشتر
واقعا میشونه. همینطوره اصلا تو روایت داره میفرماد که ظاهرا شاید از امام جواد علیه السلام باشه که حضرت فرمودن من ضامنم برای کسی که وجوهات شرعیش و خمسش رو ادا میکنه که مالش کم نشه. واقعا همینطوره، اینا که خمس میدن خودشون میفهمن چی دارم میگم، برای اونی که نداده تا حالا باور نمیکنه، میگه آقا این شیخ داره دروغ میگه، اما اگر کسی اهل خمس دادن باشه خودش میفهمه که من دارم چی میگم. شما خمس تو حساب میکنی میدی، گاهی اوقات یه مبلغی به نظر خودت خیلی زیادونه، یه میلیون تومن خمس من شده مثلا، ولی سر سال دیگه که میشه میبینی بیشتر شد.
بله.
و چطور خلاصه خداوند برکت داده به این مال که اینجور تو این شرایط بد اقتصادی و افرادی که خمس میدن خودشون میدونن چه وضعیتی، حالا سوای از این که اجر اخروی رو دارن، امتثال و اطاعت و فرمان به اداری خودشون از دستورات خداوند تبارک و تعالی نشان دادن، سوای از همه این مسائل برکت هم در مالشون زیادتر میشه و در واقع اجر خمسشون میبرن.
فردی که حاجی پویا فقیر هست واقعا نمیتونه خمس بده، این اصلا خمس به تعلق میگیره یا نه؟ تکلیفش چیه؟
اصلا خدمت شما، اگر کسی فقیر باشه که مستحق گرفتن وجوهات شرعی است که این اساسا معفو و نهه و بهش تعلق نمیگیره، نمیتونه حساب بکنه، اصلا حساب بکنه چیزی نیست که بخواد.
بله.
عملا چیزی اضافه نمیاد که بخواد بهش خمس تعلق بگیره. اما بعضیا توهم این قضیه رو دارن. من دوباره تکرار میکنم، به بعضیا میگی آقا ما که همیشه 8مون گره و 9مون و فلان، این یاد یه خاطره انسان میفته.
بله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحابشون در بیابان بودن.
بله.
بعد فهمودن برید هیزم بیارید که ما یه آتش درست کنیم. گفتن آقا هیزم کجا بوده؟ آقا فهمودن برید حالا پیدا میکنید یه چیزایی. رفتن هر کسی یه چیزی مثلا خس و خاشاک و نمیدونم
آوردن.
بوته خاری چیزی بود. براشون آوردن. جمع شدید و عجب چیز زیادی شد. آقا فهمودن که مثل گناهان انسان هم همینطوره. نگاه میکنیم میگه آقا من که گناه نده. آدم پاک.
ریز ریز
آزارم به مورچه هم نرسیده. مثلا یه آدمی هم. تو ذهن خودمون مدام از خودمون متشکریم ما. مدام داریم برای خودمون لوح تقدیر صادر میکنیم. بعد وقتی که انسان یه بررسی زیاد بکنه با دقت با ذره بین همینطور که دنبال گناهان و خطاهای دیگران هستیم بیافتیم دنبال گناه خود میبینیم عجب چیزی شد. حالا راجع به همین حساب سالم همینه. هی میگیم آقا ما هیچی نداریم فلان حرفا. من بارها با افرادی برخورد کردم همین حرفا رو میزنن. آقا جون برو حساب کن، ضرر که نداره حساب کن، اقلا برای خودت هم که شده حساب کن.
بله.
چون وقتی خمسو حساب میکنی معلوم میشه که مازاد بر درآمدت 5 برابر این بوده. وقتی 200 هزار تومان شده خمسه معلوم میشه که مازاد بر درآمد امسال 2 میلیون تومان بوده. برای خودت هم نفت داره، یه انسجام و انضباطی پیدا میکنه بحث مالیت. خب بره انسان حساب بکنه، حالا ولو شده عرض کنم 1000 تومان من تا حالا بردم، خمسه 1000 تومانی هم بردم دفتر آقا دادم، خمسه 3000 تومانی بردم دفتر آقا دادم. مثلا بعضی خمسه که میدی خودمون بنده خدا که تعبیر میگیره تعجب میکنه آقا واقعا بلی. همین رقمش میگه. آره طرف حساب کرده سر سال 3000 تومان شده خمسش، همین پارسال 3000 تومان خمسش شده. اینو میره انسان میده، چه اشکال داره؟ اصلا کمتر از این باشه، 100 تا تک تومانی باشه، به هر حال این خمسه در مالش تعلق گرفته رفته داده، چه اشکال
باید پرداخت بشه. بله. خیلی متشکرم حاج آقای پویا. این بخش ما اگر اجازه بدید به پایان ببریم، انشاءالله تا بخش بعد باز هم در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز شنونده هم همراه ما باشن، برنامه عیار رو دنبال بکنن.
تا وقتی که اقتصاد علمی است، یعنی ریاضیات تجربه است، استدلال عقلی است، اسلامی است، ولو شرق و غرب عالم هم گفته باشن، ما با کسی دعوا نداریم. مگه ما گفتیم هر چه تو اقتصاد میگیم با لیبرالیستا و کمونیستا 100% باید تناقض داشته باشه؟ یه جایی هم مشترک، اون جایی که عقلانی است، اون جایی که تجربی است، اون جاهایی که با ارزش‌های اسلامی سازگاره ولو یه بی‌دین هم گفته، ولی با احکام اسلام هم سازگاره. از کجا به بعد اقتصاد بازار اسلامی با غیر اسلامی فرق پیدا میکنه؟ از جایی که دیگه صحبت ریاضیات و برهان و عقل و اینا نیست، صحبت مکتبهای مادی، ایدئولوژیهای ماتریالیستی و سکولار و محاسبات غلطه. از اینجا به بعد که اسلامی و غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. هدف مادی تعریف کنی یا هدف الهی تعریف کنی، روش الهی یا روش مادی، روش درست یا غلط، پیشفرض‌های مادی یا پیشفرض‌های غلط یا پیشفرض‌های معقول و مشروع، روش‌های نامشروع و غلط و مادی یا روش‌های مشروع. از اینجا هاست که تفاوت پیدا می‌کنه. تعریف انسان یک تعریف مادی است به عنوان انسان اقتصادی که پیشفرض و نقطه شروع همه علوم و مکاتب اقتصادی است. در اختلاف از اینجا شروع میشه. اصلا شما بازار اسلامی رو بذار کنار. آقا تفاوت اقتصاد افلاطونی و ارسطویی تو خود یونان 2000 سال پیش با هم سر چی بوده؟ فرق مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها سر چی بوده؟ کلاسیک های قدیم و کلاسیک های جدید در خود غرب سر چی دعوا داشتن؟ کلاسیک های خوشبین، کلاسیک های بدبین چرا دو تا مکتب شدن؟ چرا علیه هم نظریه پردازی کردن؟ همشون هم ادعای عقلانیت و علمی بودن داشتن. خب اونجا هم خودشون یه عالم اختلاف دارن سر تعریف بازار، سر تعریف اقتصاد، تعریف عقلانیت اقتصادی. لیبرال ها یه چیزی میگن، کینزی ها یه چیزی میگن، نهادگراها یه چیزی میگن. در خود غرب چرا این همه مکتب های متعارض در تعریف بازار و اقتصاد وجود داره؟ همشون هم مادی هن، هیچ کدوم هم همدیگر رو علمی نمیدونن. میگن ای به اون میگه تو نامعقولی، میگه تو نامعقولی. برای که یه جاهایی بر سر مباحث عقلی و تجربی با هم اختلاف دارن، یه جاهایی هم بر سر مکتب حقوقی و اخلاقی، یعنی تعریف اخلاق اقتصادی و تعریف حقوق اقتصادی، یا در تعریف انسان اقتصادی، انسانی که موضوع علم اقتصاده، انسانی که تو بازار تبدیل میشه به خریدار یا فروشنده. خب ما هم که از بازار اسلامی سخن میگیم بیش از اینا حرفی نزدیم. ما هم میگیم آقا در تعریف انسان اقتصادی تعریف میتونه مادی باشه یا الهی، الهیش هم دینیش هم میتونه اسلامی باشد یا غیر اسلامی، مادیش هم ده ها مکتبه.